در شما خانم دکتر، روز و روزگار بر شما خوش.
سلام عرض میکنم آقای ربانی خدمت شما و شنوندگان گرامی، خوشحالم که یک برنامه دیگه در خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنون از حضورتون. تا اینجا پیش رفتیم که خب به هر حال این اتفاق داره میفته در رابطه با تفکیک زباله، اینکه به هر حال باید سیستم های ناظر و نظام شهری مثل شهرداری ها و ارگان های دیگه دست به کار بشوند، تسهیل بکنن این امر رو، ولی خب فعلا در حساب با سعی میکنیم، هرچند کار خیلی سختی، سعی میکنیم میخوری کنارش بگذاریم، بیایم داخل منزل هامون به خودمون نگاه کنیم، ببینیم که خانم کیخاوانی مشکل از کجاست، چرا ما سختمونه، چرا زباله هامون رو گاهی اوقات حتی حالا بحث تفکیکش هم جدا، گاهی اوقات خارج از منزل هستیم رها میکنیم، یعنی اصلا به فکر جمع آوریش هم نیستیم، تفکیک دیگه جای خودش داره.
ما انسان ها کلا دوست داریم که یه رفتاری رو انجام بدیم که برامون آسون باشه. خب رفتاری باشه که لذت بخش باشه، پس مؤلف های رفتاری این که لذت بخش باشه، رفتار آسون باشه و اینکه از روی عادت باشه. اگر رفتاری غیر از اینها باشه برای ما سخته. کلن یه نظریه وجود داره که میگن ما خیلی از رفتارها میدونیم برامون مضره، اما چرا اونو ترک نمی کنیم؟ مثلا ترک سیگار نمی کنیم، میدونیم مضره ولی نمیتونیم سیگار رو ترک کنیم.
به خاطر این سخته؟
عادت شده، ترک عادت خیلی سخته،
موجب سختیست،
موجب سختیست.
آره.
دوم این که اون رفتار رفتار لذت بخشی هست، کسی که سیگار میکشه 100% از کشیدن سیگار لذت میبره. و نکته سوم این هستش که یه رفتار منفی وقتی میبینیم که پیامدهاش طولانی مدته، یا برای خودمون خیلی بعیدش میدونیم، یا یعنی اینکه میگیم خب حالا الان که اتفاق نمیافته، اگه سرطان اتفاق بیفته تو 120 سالگی من اتفاق میافته،
یعنی بعد از مرگ قرار اتفاق بیفته، دور میبینیم از خودمون، خیلی اتفاق
این پیامد منفی رو از نظر زمانی خیلی از خودمون دور میبینیم و برای خودمون خیلی بعید اون رو میدونیم. به خاطر همین هستش که اون رفتار رو ما انجام نمیدیم.
سیستم کلا بدن هست دیگه، سیستم فکری ما هست
کلن، همین
کمکمون میکنه که در مقابل خیلی چیزا مقابله کنیم، خیلی اوقات به نفعمونه که هی هرس و جوش نخوریم، فکر نکنیم که وای الان اتفاق اصلا نمیفته، یه جایی ممکنه که خوری کار دستمون بده، بی احتیاطمون کنه.
بله. خب حالا اینو راجع به رفتار ریختن زباله، حالا تفکیک هم به قول شما کاری نداریم، ریختن زباله تو جاهای نامناسب یا یعنی اینکه به قول شما زباله رو همینجوری تو سطل آشغال خالی کردن در نظر بگیریم. خب
اصلا من یه چیزی میگم آقا الان سیستم ما درست عمل نمیکنه، اما خب حالا ما خیلی شاید نتونیم، انشالله که این کارا رو میکنیم، تفکیک میکنیم، ولی شاید خیلی انگیزه برای اون کار نداشته باشیم، اما میتونیم که زباله کم تولید کنیم که ها نمیتونی از نوع تر و از نوع خشک.
بله،
من میگم شما چالش های روانشناسانش رو به ما بگین لطفا. آقا زباله تر من احساس میکنم وقتی من میرم میوه بخرم، میرم سبزی بخرم، میتونم به عنوان یک انسان خوشمند و ذکاوتمند درست و به میزان خرید کنم، میتونم حواسم جمع کنم، درست نگهداری کنم ازش، میتونم نون رو جوری بخرم که مثلا چه میدونم تمام بشه، تمام نمیشه فریزش کنم، حواسم باشه آقا نون نمونه روی تاخچه بعد کپک بزنم بندازمش دور. در مورد زباله خشک من میتونم که کالاهایی که کلی پوشش و لفاف داره نخرم، مثلا اگه فلان فست فودی که خودش به ذات آلوده کننده میتونه باشه، برای اینکه بتونه که لول بالاتری از خودش نشون بده توی 25 لفاف اینا رو میپیچن، مشاله وا میکنی از انگار داری مثلا به جایزه میرسی، غذا نیست اون تو اصلا، ازش خرید نکن. مثلا کمپین رو میذیم میگه آقا ما از اینا خرید نمیکنیم، هر کدومی که دقیقاً با زباله کمتری غذا رو به منزل من میرسونن من از اون خرید میکنم. این کارا رو میتونیم بکنیم دیگه نه؟
بله،
ولی به فکرش نیست،
به فکرش نیستیم. توی مورد اول کم خرید کردن، میدونی توی ایران متاسفانه افراد فکر میکنن اگه کم خرید کنن خیلی زشته، میگن وای آدم خسیسیه، آدمیه که خیلی مقتصده، اهل حساب کتابه، در صورتی که اینا اصلا با حساب کتاب و مقتصد بودن و خسیس بودن ارتباطی نداره.
اصلا خوبه به نظر من اهل حساب کتاب و مقتصد بودن.
خب فرهنگ ما اینطوریه.
تو فرهنگ ما آره. دمش گرم هر کسی که مقتصد و حساب کتاب میکنه خیلی کارش درسته.
خیلی
مثلا همین آدمان که میتونن مایتیس رو حفظ کنن. دقیقا. چون حساب کتاب داره کارشون.
حساب کتاب میکنن برای همه کاراشون، منفعت و سود در منفعت و مضرتشو در نظر میگیرن و مطابق نتیجه اون کار اون حساب کتابشون هستش عمل میکنن. ولی اکثریت جامعه ما اینطوری نیست، فکر میکنن که زیاد خریدن باعث میشه که آدمهایی دست و دل باز، آدمهایی با سلامت روان بالا به نظر برسن و اون از اون برچسب خسیس بودن مردم جامعه ما میترسن.
لارجیم، ما
لارجیم، اوورتیم، خرج میکنیم.
خرج میکنن.
ولی این درست نیست. حتی یه چیز جالبیه، من وقتی که میرم خرید کنم، فروشنده اصرار داره بریزه، میگم آقا نریز اینقدر از این، من گوجه مگه چقدر من مصرف میکنم؟ نه خانم شما خیلی خسیسید. این
اون دیگه ترفند اون فروشنده.
بله دیگه، این بازخورده که ما از محیط هم میگیریم باز باعث میشه که ما یکم قلقلک داده بشیم که برخلاف میل خودمون خرید کنیم.
اگر انسان قوی باشیم، درون خودمون نفس و قدرتمندی داشته باشیم، اونجاست که میدونیم که اون داره یه کاری میکنه که من بیشتر بخرم.
بله،
ولی من نمیذارم تو ببری. اینجاست که من میام میگم نه آقا جان، آره من خسیس، دو تا دونه گوجه من بده، بس کن چقدر میشه.
خب این حرف شما کاملا درسته، ولی وقتی انسان ها تو موقعیت های آنی قرار میگیرن، معمولا به صورت خودکار تصمیم میگیرن و فرآیند تصمیم گیریشون هوشیارانه نیست، غریزی تر هستش برای حفظ ذاته. برچسبی مثل خساست باعث میشه که ما حس بدی نسبت به خودمون داشته باشیم، درسته؟ و همه انسان‌ها به دنبال این هستن که صیانت ذات داشته باشن، از عزت نفس خودشون محافظت کنن. بنابراین اکثر ما انسان‌ها در این موقعیت به صورت ناخودآگاه تصمیم می‌گیریم و کوتاه میایم و نتیجه‌اش این میشه که از 2 کیلو گوجه‌ای که من خریدم 1 کیلوش خرابه و من میندازمش دور.
آره فرض بر این که خرید.
بله.
یه کار باحالی میشه کرد. من سعی میکنم توی این برنامه چند تا راهکاری که باشون آشنا هستم بدم. ما ببینیم آنچه که داریم توی منزلمون رو. در مورد زباله هایی داریم صحبت میکنیم که دقیقا زباله تر هستن، مواد غذایی هستن. اگه من حواسم جمع باشه که خب من هفته گذشته به هر علتی اصلا یک کسی از این باقی ها گوجه کاشته بودم، واسه من یه جعبه آورده. کار باحالی که میتونم بکنم یکی، یه بخش از اون گوجه که من خیلی راحت میتونم با من انسان هوشمند حساب کنم که فاسد خواهند شد، تقسیمش کنم بین همسایه‌ها.
بله.
توی ظرف بریزم ببرم دمی تو کیسه هم نذارم. ها آقا گوجه بردارین هر چقدر که مورد نیازتونه، باز اون گوجه تحمیل نباشه به اون شخص. باز حالا از اون گوجه چه میدونم 2 کیلوش میمونه، باز میبینم خبر نیست. شب اون دوست عزیزی که اصلا هم کار بد نیست، چیز تازه و ترتمیز و خوبی دیگه، رفتگر شهر داری که داره رد میشه، بهش پیشنهاد بدم آقا بشورم توی ظرف بذارم. برای مثال هر چیزی که است. آقا میل کن شما، ها این خم بازی دو چند سر برده، اصلا دیگه 2 سر بردم نیستش. خیلی کارا میتونیم بکنیم اگه حواسمون جمع باشه. اینو رو گفتم به جایی برسم که حواسمون نیست. موافقین شما با این قضیه؟ اصلا حواسمون نیست داریم چیکار میکنیم؟
ببینید ما برخلاف اینکه خودمون اعتقاد داریم که انسان‌های هوشمندی هستیم، ولی اکثر رفتارهای ما غیر هوشمندانه است. ما انسان‌های خودآگاهی نیستیم. اورنس ما نسبت به خودمون خیلی پایین هستش و همین باعث میشه که یه رفتارهایی رو انجام بدیم که عواقبش رو در نظر نمیگیریم، پیامدهای مثبت و منفیش رو نمیبینیم و به خودمون ضرر بزنیم.
حالا جدیدن برای این جبران این عدم آگاهی و عدم دقت ما از هوش و هوشمندی شما صحبت کردین، یخچال‌هایی اومدن که هوشمندن و هی داره این بازاره گرمتر میشه، دقتشون بالاتر میره، این که شما نمیتونی بدونی که برای مثال در هفته گذشته 2 کیلو گوجه توی یخچالت گذاشتی و الان 1 کیلوش مونده و خب طبق روالی که محاسبه شده بعد 2 هفته گوجه به سمت مثلا گندیده شده میره، به تو پیغام میده حتی رو تلفن همراهت، حتی اگه خونه نیستی میگه آقا جون تو فلان محصولی که توی یخچال تو دقیقاً این دیوایس تو ابزارت گذاشتی در حال خراب شدنه، فکر به حالش بکن. اینا میتونه راهکار باشه دیگه تو جامعه امروز که شاید ما کلی مشغله داریم، شاید نتونیم از هر که افراد جامعه با انواع مشغله هایی که دارن چنین انتظار داشته باشیم خیلی دقیق باشن.
بله این راهکار خیلی خوبیه. به نظر من خیلی راهکار خوبیه و من نمیتونستم همچین یخچال این جالبی وجود داره. خیلی راهکار خوبیه. جالبه که حتی خانم هایی که تو خونه هستن باورتون میشه نسبت به ذخایری که توی خونه دارن آگاهی ندارن؟
آره.
نمیدونن واقعا چرا.
نه همشون رو
اکثرا
خانم قدیمی ها دارن. آره مادران ما دارن. آره
میکردن با
یه چیز دیگه بودن
نسل جدید مثل ما فرق میکردن کلا.
آره خیلی هم عالی، ممنون از حضورتون خانم کیخاوند. یه فاصله کوتاه میگیریم، برمیگردیم با ادامه همین بحث در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهیم بود. خیلی خوشحالیم که همچنان با شما همراه هستیم از رادیو سلامت با برنامه افرا. گفتگویی داشتیم با سرکار خانم میترا حجار عزیز بزرگوار و فعال محیط زیست و همراه همیشگی این عرصه. میریم سری میزنیم به این گفتگو، میشنویم صحبت‌های این بانوی سینمایی کشورمون.
مثلا من خودم برنامه ای رو می دیدم که مردم زباله های تر خودشون رو که از مثلا پوست خیار، پوست میوه، زباله های تر طبیعی خودشون رو در واقع پوست میوه و سبزی و این چیزا رو جدا می کردن. همون کاری که الان داره تو همه دنیا انجام میشه، یعنی چندین سطل زباله دارن، حالا بازیافتی ها جداگانه، زباله تر جدا، زباله خوش جدا، و بعد اینها رو در باغچه‌ای که اجاره کرده بودن از شهرداری می‌بردن اونجا، این زباله ها رو به عنوان کود به پای گوجه فرنگی و خیار و میوه و سبزیجاتی که کاشته بودن توی اون باغچه در واقع می‌ریختن، و اینو به بچه‌هاشون هم خانواده یاد داده بودن.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه‌ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد، و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
بسیار خوب شنیدید صحبت‌های سرکار خانم میسرا حجار رو در مورد زباله. بر راهکارهای مختلف و متفاوتی هست برای اینکه ما بتونیم از آسیب‌ها و آفات تولید زباله در حقیقت صدمه کمتری بخوریم. خب برمی خانم که خوانی که همچنان با ما هستید در برنامه افرا، بریم سراغ ادامه داستان. تا اینجا پیش رفتیم که به هر حال ما دو تا کار میتونیم بکنیم دیگه. یکی این که مثلا در مورد زباله‌های تر اصولا بهتر مدیریت کنیم سیستم خریدمون رو، سیستم نگهداریمون رو. در مورد زباله‌های خشک هم میتونیم این کارو بکنیم. شاید پویشی اگه راه بیفته، این پویشی که حالا هم میگن که آقا بیایم دیگه خبر کنیم، نه واقعا از درون و بطن جامعه این حسه به وجود بیاد که آقا جون من درست انتخاب کنم. آره مثلا من به فکر دیگه افتاده بودم، حالا امروز بحثش نیست، بحث زباله است. گفتم کاشکی این چیزا هستن، چی بهشون بگیم، فروشگاه‌های بزرگی که دقیقاً در سطح شهر تهران میزنن، هایپرمارکت‌ها و حالا مرکز خرید، سنترهای خریدی که هستش، کاشکی ما انتخاب کنیم که از اینا خرید نکنیم. اگه میگیم آقا جون این داره ترافیک به وجود میاره، روح و روان و جسم و همه چیز ما داغون کرده، خب من چرا میرم خرید میکنم ازش؟
من اتفاقا این جالب آقای ربانی، هیچ وقت از اینجاها خرید نمی کنم، چون حتی حضور تو اونجا برای من استرس داست. میدونید چرا؟ چون حجم جمعیت اینقدر زیاده که محدوده شخصی من رو کوچیک میکنه و احساس میکنم که وارد حریم های خصوصی من افراد غریبه شدن.
بس زباله اتفاقا حالا اینجور تجمع ها و اینکه چیزایی که پیش می نمیشه هم بجز این که ما در بخش خانگی تولید زباله میکنیم، قطعا میتونه نقش به سزایی در تولید زباله داشته باشه و در عدم تفکیکش. برای مثال در فودکورت هایی که حالا اصطلاحش هست، نمیدونم واژگان فارسیش چی میشه، در جایی که چندین و چند فروشنده مختلف توی فضای به صورت اشتراکی دارن غذا عرضه میکنن، ما میبینیم که چه میزان عجیب غریبی غذا دور ریخته میشه. وای خدای من چه اسراف بزرگیه، و هیچ کسی اونجا با اون حجم ورود و خروج افراد و سفارش غذا اصلا نمیتونه بهش فکر کنه. این سینی ها که از جلوی دوستان یا میسا برداشته میشه، همونجوری هر آنچه که درش هست خالی میشه توی سطح های زباله بزرگی که اونجاست. نه زباله خشکی اونجا باقی میمونه، نه غذایی که بشه ازش دوباره استفاده کرد برای 1001 استفاده و مصرف دیگه.
ببینید دیگه چیزی که هست، من قبول دارم این پویش ها باید از درون خود افراد جامعه اتفاق بیفته، اما مستلزم همکاری دولت هستش. ما داریم میگیم که تفکیک از مبدا، درسته؟ یعنی از خونه های خودمون تفکیک کنیم، ولی کدوم محله شهر تهران و حداقل دارم مثال میزنم سطل زباله های متعددی کنار همه که این مخصوص اینه، این مثلا چه میدونم مخصوص بطری اونی که مال زباله های تره. هر چقدر ما بخوایم تفکیک کنیم، وقتی این امکانات توی جامعه وجود نداشته باشه، کار ما عبث و بیهوده است. قبول دارید؟
اینو که قبول دارم. خب ولی میگم که ما بیاییم تقاضا کننده باشیم.
بله میگم باید همکاری
این
باشه.
چه اتفاقی میتونه رقم بخوره که خیلی بزرگتر از این حرفو که ما بخوایم همدیگر مجبور کنیم که برای مثال آقا جون تو بیا زیر این عکس همه دوستو بکن همه بیان عضو بشن. خیلی از این اتفاق افتاد توی تقریبا یه دهه گذشته، کمتر از دهه گذشته، ولی آیا اون تأثیر رو داره رو جامعه؟ من احساس میکنم که ما یه مقداری، شما اوایل صحبتتون توی قسمت گذشته بود، هفته گذشته بود که اشاره کردیم به بحث آگاهی. ما داریم همه جا توی زندگیمون وقتی آگاه بشیم نسبت به مضراتی که اتفاقی نسبت به اینکه آیا واقعا حق ما داره خورده میشه، ناخودآگاه نمیتونیم ساکت بشینیم، واکنش نشون میدیم.
درسته.
خب این آگاهیه فکر کنم که میتونه خیلی راهگشا باشه.
بله آگاهی خیلی راهگشا است، اما سطح آگاهی هم مهم هستش. ما خیلی جلسات قبلمون به این اشاره کردیم که وقتی ما میخوایم آگاهی بدیم، آگاهیمون نباید تهدید کننده باشه، چون اگه تهدید کننده باشه دقیقاً نتیجه عکس خواهد داشت.
یعنی چی آگاهی تهدید کننده؟
ببینید وقتی مثلا ما داریم راجع به این حرف میزنیم که شیرابه های زباله وارد آبهای زیرزمینی میشه و هزار و یک مشکل برای ما ایجاد میکنه، خب اگر فرد احساس کنه که اون مشکل عزت نفسش رو زیر سوال میبره، یعنی این که احساس کنه که یه جوری اقتدارش رو زیر سوال میبره، نسبت به اون موضع میگیره.
اگر که این
یعنی ما
بیافته.
یه جوری بگیم که تو مقصری ها، ببین این آب آلوده میشه، تو مقصری، اون وقت گارد میگیره.
میدونم چیه میگین، تقریبا یه خورده ظریف قضیه، ولی اشارتون رو درک کردم تا حدودی. اینکه خب بشه،
خب باشه دیگه، باشه. مگه من باشه. نیستم باشه، دلم میخواد اصلا،
مگه بقیه نمیکنن چه، اصلا فدای سرم. آره میدونم نحوه بیانه، فکر کنم که این اطلاعاته و این آگاهیه به چه صورتی به فرد منتقل بشه، آیا در خفا باشه و اینکه بدونی که جلوی کسی دیگه باشه، قول شما اون عزت نفس خورد نشه. آره ممکنه که قوی تر به اون رفتارش ادامه بده.
حتی اگه مثلا دقت کنین توی بیلبورد هایی که ما میزنیم، باز باید پیامی که داده میشه یه جوری نباشه که انگشت اتهام به سمت مخاطب باشه، وگرنه حتما دوباره گارد میگیره نسبت به این قضیه. مثلا برای فود کورت ها که شما فرمودید هیچ تفکیکی صورت نمیگیره، حجم خیلی زیادی غذایی که میتونه قابل استفاده برای خیلی از افراد جامعه ما باشه دور ریخته میشه. اگه مثلا ما بهشون بگیم که خب این غذایی که شما دارید میریزید دور، اسرافه، مطمئن باشید هیچ واکنشی نشون نمیده. پولشو دادم دلم خواسته. قبول دارید صحبت منو؟ این واکنش طبیعیشون هستش. اما اگر ما اینطوری بهشون بگیم که غذایی که از شما اضافه مونده میتونه نیاز غذایی خیلی ها رو برطرف کنه، در واقع ما داریم بهشون این پیغامو میدیم که شما میتونید کمک کننده باشید و عزت نفس اونها رو ما داریم تقویت میکنیم و خواه نخواه خودشون به دنبال این هستن که غذاهای اضافه رو حفظ کنن و در اختیار کسایی قرار بدن که بهش نیاز دارن.
نمیدونم ولی چه کار میشه برای این قضیه کرد. زمان برنامه امروزمون به پایان رسید متاسفانه. برنامه آینده حتما از همین نقطه شروع میکنیم که کلن چه میشه کرد که توی جامعه شاهد یک انقلاب محیط زیستی باشیم، در اون افراد در شیوه زندگیشون این انقلاب در حقیقت به وجود بیاد، نوع دیگه رفتار کنیم و به صورت خیلی خیلی سریع شاهد شیوع این تحول باشیم. درود بر شما خانم کیخوانی، خدافظی میکنیم باهاتون و همینطور شما شنوندگان عزیز، بدرود، شاد و سلامت باشید،
روز روزگار خوبی داشته باشید، خدافظ.
زیارت امام حسین علیه السلام و مناسک مربوط به امام حسین علیه السلام کهنه شدنی نیست. این یکی از شباهت هایی است که مراسم و شعائر حسینی با قرآن کریم داره. هم شیخ جعفر ششتری رحمت الله علیه بحث شباهت های قرآن و مراسم و شعائر حسینی را مطرح کردن، هم بعضی از دانشمندان اهل تسنن مطرح کردن درباره قرآن کریم چقدر زیباست. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند ولا تخلقه کسرت الولوج فی السمع، یعنی هر چه قرآن را زیادتر بشنویم، هر چه مکرر بشنویم، این زیاد شنیدن ها کهنه نمی کنه قرآن را. اگر شما یکی از غزل‌های زیبای حافظ را چندین بار بشنوید دلزده میشید. اگر شما یکی از رمان‌های زیبای یکی از نویسندگان بزرگ دنیا را مکرر بشنوید یا بخوانید خسته میشید، افسرده میشید، دلزده میشید. ولی قرآن کریم اینطور نیست. قرآن کریم هر چه انسان بیشتر بخواند بیشتر تشنه می شود. ما الان حافظان قرآنی داریم که روزی چند جزء می خوانند. ما تو طول تاریخ کسانی رو داشتیم که شبی یک بار ختم قرآن می کردن. درباره حبیب ابن مظاهر آمده تو تاریخ، ایشون شبی یک ختم قرآن می کرد. یک کسی، یک قاری در زمان ما پیدا شد به نام حلیسی، ایشون 6 ساعت از اول قرآن تا آخر قرآن را میخوند. و من یکی از علما و سالکان بزرگ را میشناختم به نام حاج آقا مهدی امامی شهرزایی، ایشون صبح بعد از نماز صبح آغاز میکردن به تلاوت قرآن از اول قرآن، و وقتی که میخواستن بخوابن دیگه رسیده بودن به قل اعوذ برب الناس. بودن کسانی که روزی یک ختم قرآن میکردن. امام رضا علیه السلام هر 3 روز یک بار ختم قرآن میکردن. ولی هر چه بیشتر میخوندن، بیشتر تأمل میکردن، بیشتر تلاوت میکردن، تشنه‌تر میشدن، عاشق‌تر میشدن. حادثه کربلا هم همینطوره. قیام امام حسین علیه السلام و شعائر حسینی کهنه شدنی نیست و تکرارش انسان را دلزده نمی کنه. و هر سال با آمدن عاشورا گویا حادثه تازه اتفاق افتاده است. گویا همین عاشورای امسال بود که امام حسین علیه السلام را به شهادت رساندن. و اینم عجیبه، یکی از شباهت هایی که حادثه عاشورا به قرآن کریم داره همینه که تکرار این حادثه، تکرار این مصیبت. شما ببینید تو ایام محرم چقدر مصیبت خونده میشه، چقدر سوگواری میشه، ولی اینها انسانها را خسته نمی کنه، بلکه آتش انسان را، حرارت انسان را نسبت به امام حسین و محبت انسان را نسبت به شعائر امام حسین و مناسک حسینی بیشتر میکنه.
تنهایی روی خاک داغ این صحرایی، تنهایی روی خاک داغ این صحرایی، با لب تشنه لب دریایی، تنهایی مظلومی زیر تیغ و نیزه هم آرومی، از یه قطره آب هم محرومی، مظلومی مظلومی زیر تیغ و نیزه هم آرومی، از یه قطره آب هم محرومی، مظلومی. تو قتلگاه صورتت رو زمین گذاشتی بمیرم، برای اون لحظه ای که نفس نداشتی بمیرم. آه کشتم تو رو بی گناه کشتم، آه کشتم تو رو بی گناه کشتم، آه. آه گشتم تو رو بی گناه گشتم، آه گشتم تو رو بی گناه. بدحالی همه اومدن عجب جنجالی، بدحالی دلتنگی، بیرمق شدی ولی می جنگی، روی پیشونید نشسته سنگی، دلتنگی بشکن دستی که آقا پیروهنت رو در آورد، آه رفتم رو تن تو راه رفتم، آه رفتم رو تن تو راه رفتم، آه گشتم تو رو بی گناه کشتم. اوریانی زیر تیر و نیزه ها پنهانی، مثل صفحه صفحه قرآنی، اوریانی آقایی حتی وقتی زیر دست و پایی، کشته مقطع الاعضایی، آقایی مونده به آغوش صحرا این بدن پاره پاره، این تن بی سر که حتی یه جای سالمم نداره، آه افتاد خون تازه را افتاد، آه کشتم تو رو بی گناه کشتم، آه کشتم تو رو بی گناه.
وقت شما به خیر باشه همراهان عزیز و گرامی، با ادامه بخش عصرگاهی برنامه ها از رادیو سلامت در خدمت شما هستیم، در حالی که دعوت میکنم از گروه تغذیه برنامه هیئت سلامت رو بشنویم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، الیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتك، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین،
لی غیرو
علی
غیرو
من
که ندارم کسی رو به غیرت، آرزوم با دعاهای خیره تا بذارم جای پای زهره، طالب و به دم المختول به کربلا.
بگو بگو میرسد، میرسد اجوا اجوا صدا صدا رسا رسا، که اعراج را به لرز آورد، آورد حل من ناصر ینصرنی، و زینب رسا تر پاسخ میدهد آری جانب.